نقل شده حضرت میفرد من تعدی تو قولهی کان کناقصه، کسی که تو طهارت پاکیزه کردن بخواد از حد اعتدال خارج بشه، انگار که همه چی دیگه براش نجسه. در اصطلاح خودمون به این فرد چی میگیم؟ وسواس. از نظر شارع اصل در تمام اشیاء عالم بر طهارته. یعنی من الان باید بگم این میکروفون پاک یا نجسه؟ پاک. این پایه؟ پاک. صندلی که نشستم؟ پاک. یعنی اصل در تمام اشیاء رو خداوند دستور داده به پاک بودن. مثلا گفتم دیگه، مثال زیاده، همه اشیاء پاکن الا اینکه کسی یقین کنه که نجس شده. یقین کنه خودم دستم خونی شد، دیدم که یه قطره چکید اینجا، بله اینجا نجس. حالا سوال، سرویس بهداشتی که همه میرن پاکه یا نجسه؟ پاک. کی نجسه؟ ممکن این نجاستش بشه، یقین کنیم بله اینجا نجاست، اینجا نجسه. و اله آب پیشینگه میشه، همه ای بریم بشوریم کنیم، کسی نجس بود؟ نجس نیست. حتی همون دستشویی که انسان میره، بیت الخلایی که میره، اگر عین نجاست بود نجسه و الا پاکه. طرف مسافرت میره، هتلی، آپارتمانی، مسافرخونه، دست به هیچ چی نمیزنه. چرا دست نمیزنی؟ نجسش میشه، شاید نجس بشه. نه، اسلام اصلا گفتن که هیچ اعتنایی به شایدها تو نجاست نه. شاید نجس بشه، ملافه اونجوری نه، دام خوبیست برای شیطان که ما همینجوری بخوام فکر کنیم. حالا یه جایی هست که ما میتونیم بررسی کنیم، جستجو کنیم، تفحص کنیم، ببینیم نجس شده یا نشده. چیکار کنیم؟ آیا جستجو کردن لازم هست؟ فهمم بچه رو ور میدونن میبینن خیس کرده، نم زده، بابا ولش کن، دست به فرش نکش دیگه. ای حاج آقا خب من الان نگاه کردم نم زده بچه، خب جستجو کنی، جستجو میکنی بدتر میشه، خدای نجسه، پاکه، نفهمیدم چیکار کنم، برو شلنگ بیار، آب بریز، آب بگیر، برام کن، قصد قصدش رو بگیر، چیکار کنم، نمیخواد. اضافه آقا گفتن تو نجاست تفحص لازم نیست. شخصی که وسواس داشت چی کار کنه؟ فقها میفرمند اگه کسی وسواس داشت مراجعه کنه به افراد عرفی، چون اگه به باشه در دیوارم میشوره دیگه. برای همین فقها میگن کسی که وسواس داشت به عرف مردم مراجعه کنه تا وسواس از بین بره. میگم دیگه الان اگر وسواسی باشه همه اینا رو باید بشوره. بنوشا به عرف مراجعه کنه. آقا مثلا اینجا نجس بود یا پاک بود؟ میگه عرف گفت پاکه، میگه پاکه. حالا مسئله اولی که گفتم. حالا اگه وسواسی یقین کرد که نجسه چیکار کنه؟ آره؟ بعد چیکار کنه؟ نه دیگه
وسواسی یقین پیدا کرد،
بله یقین کرد اینجا نجس. میگن مراجعه کنه بازم به عرف، چون یقینش قبول نیست دیگه، این بازم مراجعه کنه همونجا هم به عرف، چون یقین وسواسی مورد قبول نیست. تو وسواسی دیگه. و حالا هنوز دوست داره شلنگو برده در دیوار آب میکنه. چرا؟ یقین دارم که همه جا نیست. یقینش قابل اعتنا نیست. بعد مراجعه کنه به عرف. سلامتی بفرسته. گاهی در تاریخ انسان‌هایی اومدند که اینها شدن نگین عالم، نه برای فرد خاص، نه برای گروه خاص، برای تمام عالم می‌درخشند. برای تمام عالم می‌درخشند. یکی از اون افراد که نگین این عالم شده حضرت زینب. آدم باید بشینه فکر کنه چرا حضرت زینب زینب شد. چرا؟ مگر این بیبی چی داشت؟ 1400 مثلش نیومد. یک نفر بود در عالم. آدم وقتی ذره‌بین ور می‌داره تو زندگی حضرت زینب نگاه می‌کنه، اینه عوامل مختلفی بود که حضرت زینب رو زینب کرد. یک بود نداشت حضرت زینب. ابعاد مختلفی داشت. روانشناس ها یه شخصیت میگن، شخصیت انسان ها رو سه چیز میسازه. یکی وراثت، یکی تربیت و یکی هم محیط. وراثت، تربیت، محیط. اصلا یکی از اصولی که امیرالمومنین میفرمایند برای فردی که میخواد ازدواج کنه، حضرت میفرماید اگر میخوای همسری برای خودت انتخاب کنی، از خانواده اصیل انتخاب کن. چرا؟ چون همین الان دانشمندان به این نتیجه رسیدن که اخلاق چه رزیله چه حسنه با انعقاد نطفه در اون فرزندی که مخواد متولد بشه جمع میشه. ببینید انعقاد نطفه که بسته شد، در همون ذره که یک انعقاد نطفه شد، تمام اون اخلاق خوب و اخلاق بد از پدر و مادر در این بچه جمع میشه. که بهش میگن علم چی الان؟ ژنتیک. حالا اون زمان امیرالمومنین فرمود اگر بخوان ازدواج کنین با خانواده ازدواج کنید که اصیل باشه. یعنی چی اصیل باشه؟ این یک خانواده‌ای باشن که اینها اهل اخلاق باشن، اخلاق مثبت، چشم و دل سیر باشن، اهل کرامت باشن و و و و اهل دین باشن، اهل دینداری باشن، متدین باشن، مؤمن باشن. الان چی تو جامعه ما چی؟ الان میگن ای بابا پسر از یک دختر رو میگیر برداره بیاره برم دیگه ازدواج کنن دیگه. بچه هاشون چی دارن میگن؟ هرچی مهم نیست. چرا؟ قبلنا خیلی مهم بود. این پسری که اومده، مادرش اومده خواسته باری دختر ما، پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ چند تا فرزندن؟ دخترهای دیگه شون چیوری هم؟ چادری هم؟ اهل دین هم؟ اخلاقاشون چجوریه؟ اصیل هم؟ در یک کلمه اصیل هم؟ برشون اصالت مهم بود. الان چی مهمه؟ پول. پول داری؟ بله. تمام داری. پول که باشه حل. حالا طرف بی تربیته، بی سواده، هیچی نداره، هیچی تو وجودش از اخلاق و سواد و علم و هیچی نداره، پول داره. خب این کسی که به نظر من همه چی رو غیر از دین داشته باشه که به درد نمیخوره که، این میخواد به وسیله ژن تمام اون چیزی که در وجودش هست و انتقال بده به اون نطفه، بعد اون بچه بشه بیاد چی بشه. فرضا دقت کنیم توی ازدواج هامون، تو اینکه کی میاد خواستگاری بچه هامون، اصالت یکی از ملاکای اصلی بچه ها باشه. ما اینا رو نرسوندیم دست دختر پسر هامون، مثلا دختر پسر های ما اینا رو نمیدونن، نگاه میکنن خب خوشگله، پولم داره بسمونه. همیشه من میگم اگه کسی میخواد ازدواج کنه، آی پسری که میخوای بری یه دختری رو عقد کنی، اینو بدون که میخوای بری فقط یه دختری عقد نکنی، دنبال اینی که این دختر یک مادر خوبی هم باشه. آی خانومی، آی دختر خانومی که میخوای پسری رو انتخاب کنی، فقط به این نگاه نکن که این پسر چی داره، ببین میتونه برای نسل تو پدر خوبی هم باشه. این عینک رو بزن به چشمت، بعد تو خواستگاری برو صحبت کن، ببین چی تو چندشه، چی فکر میکنه، نگاهش به زندگی چیه. ما نمیدونیم، بچه همون نمیدونن، نرسوندیم بهشون. فقط دنبال یه شوهر خوب نباش، دنبال این باش که نسل تو میخوای در اون بپرورونی، اون مرد اون زن. خیلی مهم به این بحث براسم. به واسطه وراثت اخلاق، علم و هر آنچه که حسن هست وارد جسم فرزند میشه. خب اگر اینجوری باشه، ما میتونیم بگیم پس نگاه کنیم به پدر مادرها، نتیجه بگیریم بچه‌ش چی میشه. میشه اینجوری گفت؟ آیا میشه بگیم پدر و مادر رو نگاه کن، نتیجه گیری کن بچه چی میشه؟ میشه؟ نمیشه. چرا؟ از این رو وراثت و ژنتیک چی میگه؟ ببینید این انتقال خوبی ها و بدی هایی که از پدر و مادر به بچه میرسه، فقط استعدادیابی بچه ها رو قوی میکنه. یعنی اگه من پدرم خوب بود، مادرم خوب بود، من زمینه خوب شدن رو دارم. اگر من مادرم بد بود، پدرم بد بود، زمینه بد بودن توی من بیشتر. برای همین که حضرات بفرمایند که دشمنان ما دو گروه هست، کی و کی؟ زنازادگان و نطفه‌ای که در حیض بسش باشه. خب حالا این دوتا گروه مگه چی دارن؟ چرا باید دشمن ها شما باشن؟ چون اینا زمینه بد بودن تو اینا خیلی بیشتره، کشششون زیاده. اونی که خوبه به خاطر اینکه پدرش خوب بوده، مادرش خوب بوده، این کشش تو این بچه خیلی زیاده. پس این هم خودش خیلی مهمه. به واسطه یه وراثت بوده که، حالا این وراثت رو من میگم، حضرت پیغمبر میفرد ولد و فاطمه، پیغمبر میفرمد بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها، فانا ولیهم و عصبتهم، من پیغمبر ولی اونها هستم نسبی، و هم خلقو من طینتی، بچه های حضرت زهرا از گل من آفریده شدن. حضرت زینب آمیزه ای از حالات معنوی امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره و پیغمبر اکرم. پس این وراثت حضرت زینب خیلی قوایه، از چه مجموعه ای به دنیا اومده. کسی که خمیر مایش پیغمبره، انعقاد نطفش بین امیرالمومنین و صدیقه طاهره، اعلاترین وراثت عالمه. کسی رو دست نداره بچه های حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم. دوم تربیته. ما چی کار کردیم تو تربیت؟ امیرالمومنین چی جوری تربیت کردن؟ خیلی مهمه. تربیت یک مقوله‌ایه که الان نمیخوام بحثشو بکنم. سومین بحث محیطه. حضرت زینب در چه محیطی بزرگ شدن؟ ما چی محیطی رو درست کردیم برای رشد بچه‌هامون؟ ببینید، این لحظه دقت بکنید. امیرالمومنین شب 1000 رکعت نماز، حضرت زهرا جوری عبادت میکردن که باهای مبارکشون ورم میکرد. عبادتهای آنچنانی امام حسن، مناجاتهای قوقای امام حسین، خب یک محیط آنچنانی که در یک خونه باشه نمیخواد خروجیش حضرت زینب باشه. حالا برای رشد ما خودمون رو میگیم، برای رشد بچه‌هامون چه محیطی رو تو خونه درست کردیم؟ پدر و مادر اگر با هم قشنگ صحبت کنن، بچه یاد میگیره که قشنگ صحبت کنه. من یک بنده خدا رو نزدیک میشناسم، پدر این خانواده خیلی اهل عبادته، مادر این خانواده هم خیلی اهل ذکر و ادعیه و نماز مستحبی و نماز اول ماه و روزه های اول و آخر و وسط ماه و اینجوریه. بچه هاشو که دقت کردن میده بچه هاشن همینجوریه. اثرگذار محیط. حالا باشه توی خونه ماهواره باشه، نمیدونم چی باشه، اون بچه همینجوری شکل میده. توی خونه هم میگم اینجوری اهل جلسن، اهل نمازن، اهل عبادتن، بچه هاشون هم همینجوری. من یه بار رفته بودم خونه شون، بچه شون آمده من توضیح میداد، گفت میدونی الان امروز چه روزیه؟ گفتم چه روزیه؟ وسط ما. خب گفتم وسط ما چه کار کنیم؟ روزه داشت گرفته؟ نه بادم من روزه گرفت. میدونستی امروز چه دعایی داره؟ گفتم نه نمیدونستی این دعایی بچه ما. خب ببین، غافل بودی، امروز روزه نیمه ماه بود. خب این بچه از کجا یاد گرفته؟ تو تلویزیون رو دارن یاد میدن این چیزا رو؟ هاش و وکل را که تلویزیون جمهوری اسلامی چیزا رو یاد بده. کی بهش یاد؟ محیط خونه. پدر خونه اگر با لطافت برخورد کنه با مادر خونه باده، این بچه هم لطیف. ولی وقتی که خشونت به خرج بدن پدر و مادرها، بچه ها خشن میشن. من دقت کردم توی خانواده تون صدای یه خانواده بلند بود، نمیگم دعوا میکردن، با هم بلند صحبت کردن، خروجی بچه های خونه همینجوری بود، صداشو بلند بود، میگفتن آروم صحبت کردن، نمیتونن مدل بچه هاشون همینجوری شده. چقدر محیط خانواده مهمه. حضرت زینب رو یکی چیزایی که تربیت کرده همین تربیت محیط خانواده، محیطی که توش ایثار بود، فداکاری بود، صبر بود، چی بود. خب معلومه بچه‌شون همینجوری میشه. برای یه خانواده که می‌بینید نه صبری دارن نه حوصله‌ای دارن، همش بدزبونن، بی‌تربیتن، اهل فحاشی‌ان، بچه اون خانواده با تربیت نمیشه. فلیزا تا میتونیم محیط خانواده رو باید یه طوری باشه که بچه زمینه یه رشد داشته باشه. پرست زمینه رشد رو ما از بچه‌مون میگیریم. جوری باید برخورد بکنیم زمینه رشد باشه برای بچه‌هامون. اما کودکی حضرت زینب سلام الله علیها، من میخوندم مطالعه میکردم، روز میدم که در دوران کودکی حضرت زینب یک دوران کودکی فوق‌العاده‌ای بوده. نگاه توحیدی در زمان کودکی خیلی عجیب. ببینید این شخص بزرگ بشه بعد چی میشه؟ بعد دیگه میشه حضرت زینب که نقش دوم کربلا رو داشت بعد از امام حسین میسه. شوخی مگه؟ یه روز امیرالمومنین حضرت زینب رو روی پاشون نشونده بودن، شاید شنیده باشید، امیرالمومنین فرمودن زینب دخترم. بله پدر. امیرالمومنین فرمود بگو احد. احد. امیران فرمود بگو اثنین، یه دوتا. بیدن حضرت زینب سکوت کرد. یک بچه کوچولو. گفتم بابا به مرمویت بشه بگو دوتا. گفتم از زینب برگشتم به امیرالمومنین، گفتم بابا زبونی که به وحدانیت میگرده به دوتا دیگه نمیگرده. چه کوچیک. اونقدر امیرالمومنین لذت بردن از این نگاه توحیدی حضرت زینب، به طور واضح حضرت زینب رو تو بغلش میفشاره، کیف میکنه از این نگاه توحیدی یک بچه کودک. توی روایت دیگه ای داریم که حضرت زینب از امیرالمومنین سوال کرد بابا منو دوست داری؟ ما فرزنداتو دوست داری؟ امیرالمومنین فرمود اولادونا اکبادونا. این چی سوالیه میکنی؟ معلومه که دوستتون دارم بابا. بعد حضرت زینب فرمان که حبنا لایش تمعان فی قلب مؤمن. دوتا حب توی یه قلب جا نمیشه بابا. فانکان لا بدف الشفقت لنا وله حب الله خالصا. حالا حضرت زینب کوچولو به پدرش میگه بابا اون چیزی که شما گفتین بچه‌هاتون هستن اون شفقت مهربانیه، حب فقط مال خداست. فزداد علی بعدی که این کلام رو حضرت زینب فرمودن تو روایت فزداد علی محبت، چند برابر شد محبت حضرت زینب در دلم. کوچکیه حضرت زینب. الغام حضرت زینب عالمتون غیر ما عقیلت منی حاشد معصومه صغرا امینت الله نائبت الزهرا نائبت الحسین عقیلت النساء شریک الشهدا بلیغه فسیحه عابد آل علی فاضله شریکت الحسین. هنوزم داره بز کتاب دیگه نگاه کردم، القاب دیگه هم داره. زینب کبرا وقار و شخصیتش رو از مادر بزرگش حضرت خدیجه گرفته، عفت و حیاش رو از مادرش صدیقه طاهره، رسایی و شیوایی زبان و سخن رو از امیرالمؤمنین، صبر و حلم رو از امام حسن و شجاعت رو از امام حسین علیه السلام گرفته. حالا واقعا پیش خود ما بریم ببینیم تو خانواده ما چه کدوم اخلاقمون برنده. ما هر چی نگاه میکنیم تو خانواده از این همه شون مارکن. بعد این دختر تک تک اون حقایق و اون چیزهایی که روشن بوده واقعا مارک بوده از هر کدوم رو گرفته، مشترک بین همه این بوده. علم حضرت میگن در کوفه اومدن به امیرانو گفتن آقا اجازه بدید که از دخترتون زینب خانمهای ما استفاده کنن. حضرت فرمودن اشکالی نداره. شروع کردن کرسی تفسیر تو خونه گذاشتن، زنان کوفه یکی یکی می آمدن فوج فوج می اومدن استفاده می کردن. علم حضرت زینب. در مورد بقیه صحبت ها حیف میشه ولی خب تیتروار میگم. پرستش حضرت زینب. حضرت نماز شبهای حضرت زهرا، نیایش های امام مجتبی، عبادات امام حسین رو دیدن و به قله‌ای در عبادت رسیدن که امام حسین علیه السلام فرمود یا اختی، روز عاشورا، یا اختی لا تنسی فی نافلت لیل، من و تو نماز شبت فراموش نکن. حجت خدایی، حجت خدا اغراق که نمی کنه که، بزرگ نمایی هم نمی کنه، ولی ظهر عاشورا میخواد بره برمیگرده به حضرت زینب که التماس دعا خواهرم تو نماز شب منو فراموش نکن. امام سجاد همسفر حضرت زینب در کوفه و شام یه تیکشو من میخونم و تمومش میکنم. حضرت میفرماید ابن عمتی زینب کانت تؤدی صلاتها من قیام الفرائض و نوافل عند مسیرنا من الکوفه الی شام. تمام نمازهای واجب و مستحب بشو حضرت زینب از کوفه به شام ترک نکرد. و فی بعض المنازل کانت تصلی من جلوس، بعضی از جاها نشسته نماز میکنه حضرت زینب. چرا؟ لشدت الجوع و ضعف، به خاطر که خیلی ضعف داشت و خیلی گرسنه بود. لأنها کانت تقسم ما یصیبها من الطعام علی الاطفال، به خاطر که تو مسیر کوفه به شام اگر میخواستن طعامی به حضرت زینب بدن، باز حضرت همون طعامش رو بین بچه ها تقسیم میکرد. بین بچه ها شما بخورید. و طول گرسنه میشدن و ضعف میکردن که نمازشون رو باز نشسته میکردن. ببین عبادت در نگاه حضرت زینب چیه؟ این عبادت، این نگاه تشت میشه این که حجت خدا میگه التماس دعا یا زینب برای من حسین دعا کن. نتیجه بحثمون همین باشه. از کل منبر تیکاش مون ایشالله باشه، این فرصتی باشه در دفعات بعد بگم، تصمیم بگیریم از این به بعد محیط خانه رو طوری بچینیم که بچه های ما رشد داشته باشن، مسیر رشد برای بچه های ما باز باشه، پدر و مادر، زن و شوهر طوری برخورد کنن که از برخورد اونا بچه ها رشد پیدا کنن، رشد پیدا کنن. ولی متاسفانه میبینیم تو خانواده های ما اینطور نیست. فراموش کردیم باید جلو بچه ها چجوری رفتار کنیم. به ما گفته بشه چجوری باید تربیت کنید، خیلی چیزای خوب تو فکر اون هست برای تربیت، ولی نمیدونیم اون چیزی که بچه های ما رو تربیت میکنه فکر خوب ما نیست، خوب رفتار کردن هست. درست همون چیزی که تو خانواده امیرالمومنین بود، هم خوب فکر میکردن هم خوب رفتار میکردن و بچه هاشون هم خوب تربیت شدن. انشاءالله خدا من ما توفیق بده محیط خانه رو محیطی امن برای رشد و سعادت بچه‌ها